در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده‌ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود راه تو را میتوان سرود. بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دست های روشن تو میتوان گشود. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز میکنیم سمت خدای امروز رو و سلام میکنم به همه خانم ها و آقایان مخاطبان جان. امیدوارم در هر کجا که هستید تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و خداوند متعال پشت و پناهتون. خیلی خوشحالیم که امروز در این لحظات و دقایق در کنار هم هستیم، چه مخاطبان قدیمی و صمیمی شبکه سه، چه شنونده های خوب رادیو معارف، مخاطبان شبکه ولایت، شبکه محترم افق. امیدوارم که خداوند به این همراهی و به این همدلی کلی برکت بده و هرچی خیر و برکت به سمت شما و خونه هاتون سرازیر بشه. آقای عاملی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر عزیزان خودم، هموطنان عزیزم، جای جای وطن عزیز ما، ایران عزیز ما، سلام و دعا دارم، بهترین ها رو مسئلت دارم. خدای متعال بهترین تقدیرات برای عزیزان، فرزندانشون، بهترین مقدرات مقدر بفرماید و عنایات خاصی خودش رو شامل حال همه ما بگرداند.
الهی آمین.
اعمال ما رو خالص بکنه، دعای ما رو مستجاب بکنه و با مدال و رضوان من الله اکبر از همه ما پذیرایی بکنه.
الهی آمین. چی بهتر از این؟ حالتون چطوره؟
خدا روشون.
الحمدلله. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستانمون. این هفته ها راجب حریت تو ساحت های مختلف زندگی حاجای عاملی برای ما گفتند که چقدر هم مفید برای این روزهای ما. هر کسی دلش میخواد آزادانه زندگی بکنه، به نظرم باید این مباحث رو بشنوه. هم در سیره معصومین بهش پرداختیم، هم در دوران گذشته، هم در دوران معاصر. و من داشتم فکر میکردم که اگر شخصیتی مثل امیرالمؤمنین به دنیا میگه قری غیری، برو غیر از من رو فریب بده، این اوج حریت و آزادگی است. و به قول وفایی به نظرم که میگه تکلف گر نباشد خوش توان زیست، تعلق گر نباشد خوش توان مرد. یعنی واقعا یه جاهای این تعلقات دست و پای ما رو بسته و اونهایی که اهل حریت هم به نظرم هیچ تعلقی ندارن. بحثمون ناتمام موند و وعده دادید که انشاءالله ادامه خواهید داد. این هفته ما و مخاطبانمون سر و پا گوشی مخواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین جمال انسان، زیبایی انسان به اخلاق انسان است، به فضیلت‌های روحی، به فضیلت‌های اخلاقی است. اونو که از مکارم اخلاقی سهمی نداره، وزنی نداره، شخصیتی نداره، هرچه از توهم است، لذات مقطعی است، لذات عضوی است و با اینها انسان تعریف نمیشه. تعریف انسان با ملکات اخلاقی است. بهترین ملکه اخلاقی بحث حریته، یعنی انسان این استقلال فکری رو داشته باشه، قدرت روحی داشته باشه که روی حق معامله نکنه، روی مصالح کلان معامله نکنه و اعتقادش این باشد که الحق حق ان یتبع، دین ما دین حریت است، کتاب ما قرآن ما قرآن حریت است. انبیا کارشون این است که القها رو علائق رو قطع کنن، لیضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. اینا اومدن که قل و زنجیرها رو پاره بکنن. گاهی با آداب اجتماعی غلطی است که زندگی ما رو کرده لا يموت فيها ولا يحيا. گاهی آداب رسوم غلطی است که کاری کرده که يتجرعه ولا يكاد يسيغ، غصه ها رو جرعه جرعه میخوره در زندگی، اما ازش خلاص نمیشه. یعنی گاهی خودمون کاری میکنیم که اراده سلب میشه، محکوم میشیم به اینکه روزگار اینجوری اومده است. روزگار کی اینجوری آورده که اراده شما را سلب بکنه و مصالح نفس الامری رو شما کنار بذارید؟ مگه روزگار معصوم است که ما از روزگار تبعیت بکنیم؟ واقعا بحث حریت اینه که انسان آزاد آزاد باشه که تصمیم بگیره مطابق با مصالح کلانی که در زندگی فردی و اجتماعی هست. قرآن کارش همین است. دین، فلسفه دین این است که اومده پای انسان رو باز بکنه با اعتقاد به توحید. اعتقاد توحیدی برای همین است. کسی که حریت نداره برای این است که خدا رو کنار گذاشته است، برای خدا حسابی باز نکرده است، در نتیجه تحت تأثیر قرار گرفته از ترس، از طمع، از کینه، از کدورت، از ریاست، از دلار، از سکه و مصالح کلان زیر پا گذاشته، برای انسانها جهنمی درست کرده. ان الله یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیا، خدا عذاب میکنه روایت از کسانی که اینجا در دنیا انسانها را عذاب میکنن. وقتی که حریت نباشه تحت تأثیر اعتبارات دنیا قرار بگیره قطعا اینجوری است. قرآن کارش این است که تربیت قرآنی، یعنی محصول قرآن، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. چرا گفته اقوم تعیین نکرده موضوعش رو؟ یعنی اقومیت در تمام موضوعات، یعنی نظام تربیتی که طراحی کرده اقوم است، نظام سیاسی که تعیین
اقومه، نظام تربیتی هم آموزشی اقوم.
بله بله همینطور است. و پهلوانهایی رو مثال میزند در این خصوص. مثلا حضرت ختمی مرتبت خودش یه حریتی داشت که تونست دینش رو پیش ببره. وقتی گفتن که هرچه بخوای بهت میدیم، زن و مال و پول و مقام، گفت اگر آفتاب و دست راستم بگذارید، ماه و دست چپم بگذارید، دیگه بالاتر از این دنیا، یعنی در بر منظومه شمسی منو مسلط کنید، من هیچ وقت دست نمیکشم از مطلبی که رسیدم به این که انسان‌ها باید با این سبک زندگی بکنن، یعنی زندگی آرمانی، نظام آرمانی، فکر آرمانی، اعتقاد آرمانی، همین است. و امیرالمؤمنین اگر در شورا یه دروغ میگفت، خلافت دستش میگرفت، سیاست دستش میگرفت، چی حاضره که ازش بگذره جز کرریت استثنایی که از کنهش تصور کنهش عاجزیم؟
اون چند جلسه ای که راجب تنازل صحبت کردیم،
آفرین، همه اینا اونجا مطرح شد،
مطرح میشه.
بله، حضرت سید و شهدا اگه حریت نداشت نمیتونست کربلا درست بشه. این تشکیلات عظیمی که راهپیمای اربعین میبینید چه اوصافی، شعارهایی که داشته، واقعا روی این شعارها نباید معامله بشه. حضرت معامله نکرد تا آخر، یه ذره انکسار دیده نشد، یه ذره وارفتگی دیده نشد. هی رفته رفته شعارها حماسی تر شد، خطابها حماسی تر شد، به تعبیر از آیت‌الله میانجی زیر شمشیر خطبه میخوند، یعنی هیچ از حریتش پایین نیومد. حضرات یا مثلا قرآن نگاه کنه، خدا عمدن اومده است مسئله حضرت یوسف رو مطرح کرده که در هر دوره این مورد ابتلاست، یعنی زمینه رو چنان فراهم کرده است هر کجا رو نگاه بکنه بالاخره ملکه کشور هست، همه جا آینه است، درها همه بسته است، هر طرف رو نگاه کنه آینه همون هیکل رو نشون میده، خودش هم در عنفوان جوانی. اون وقت با خدا میخواد معامله بکنه، یک اراده بسیار مهمی میخواد. اون وقتی که پیرهن پاره شد، شاعر میگه این پیرهن که پاره شد دهنش باز دهن بود، تشبیه میکنه به دهن که دهن باز چاک پیراهن یوسف که گل تقوا بود، خنده بر سستی تدبیر زلیخا میکرد. یعنی انسان میتونه به همچه جایی برسه که بالاخره شما هم سر دارید، شما زندگی دارید، این یعنی کشف حجاب در وهله اول به ضرر خود خانم هاست اگر دقت بکنن. اون وقت وقتی که اراده نباشه، حریت نباشه، ضعف نفس باشه، قدرت روحی نباشه، همینطوری میشه. امیرالمومنین فرمود بعد نفسک عن کل دنیه فانک لن تعتاد به ما تبذل من نفسک عوضا. هر کجای پستی دیدی خودتو بکش کنار پسرم، برای اینکه اگه مرتکب این پستی شدی چیزی از روح خودت برداشتی، روحت یک کم نقصانی پیدا کرد،
یعنی از خودت کم کردی،
کم کردی. فانک لن تعتاد، عوضش اصلا نمیتونه پیدا کنی به ما توب ظلم نفسه که عوضا،
جای خالی پر نمیشه.
آره، یعنی خیال نکن که خلافی کردی اون خلاف این طرف رفت شما این طرف رفتید، این با روح شما سر و کار داره، روح شما ازش تغذیه میکنه. در تاریخ اگه بخواد جمع بکنن این پهلوانان حریت رو، در زده میشه مرحوم بهبهانی میره دم در، میبیند که پادشاه اومده یه قرآنی فرستاده، تمام احجار کریمه که نمیشه قیمت گذاشت روی این او جلد قرآن نصب شده است، سنگهای بسیار قیمتی، تذهیب فوق العاده است، خط فوق العاده است، کاغذ فوق العاده است، خطش استثنایی است. اون وقت میگه دو نفری که مامورن از طرف حکومت، ببین چی آوردید اینجا؟ میگهد که اینو ما آوردیم هدیه کنیم برای شما که نمیشه اصلا قیمت گذاشت. گفت اگه اینجوری باشه دیگه که این قرآن نمیخونه، قرآن برای خوندنه، اینجوری کردید که دیگه برای خوندن نیست، ببرید من نمیخوام. گفتن نه حضرت آقا به ما دستور داده که اینه حتما به شما تحویل بدیم. گفت پس این ملک منه؟ گفتن ملک شماست. در بس گفت من دادم به شما، خداحافظ.
عجیب،
کی از این میگذره؟ واقعا روح اونقدر اوج گرفته، نفس ناطقه انسانی وقتی بخواد اطلاع بگیره بهشت اونجا درست میشه، جلوه ها اونجا عوض میشه، کرامت انسانی، سیادت و سعادت انسانی اونجا دیده میشه. و الا شما کارهای احساسهای کم عمق زندگی خودت رو باند تنظیم بکنی، یه عمر رو ضایع بکنی، خزف بشه به تعبیر شهید ثانی. و وقتی که از دنیا میره عمرش نگاه میکنه اونقدر آتیش میگیره که این یه پدیده اول تا آخر همه در برابر چشمش قرار میگیره، عمر خودش رو نگاه میکنه. خدا میگه کل کائنات برای تو درست کرده بودم، ارزش داشت اینجوری زندگی بکنی؟ اونجاست که آرزوی مرگ میکنه، لیتنا وا ویلتا وا غصتا، که در قرآن همهش میخونیم. حالا در طول تاریخ کشورها هم در استقلال خودشون، در عزت خودشون، در تمامیت ارضی خودشون از همین نقطه صدمه دیدند. کشور ما یه طرفش وضع شده بود به دیوار چین. وقتی که نادرشاه رفت به هندوستان، عمامه پادشاه هندوستان رو برداشت سر خودش گذاشت. چون میدونست که کوه نور، دریای نور داخل این عمامه است. رفتیم یک کشور ما یه طرفش متصل بود به دیوار چین، یه طرفش در مصر ما تاجگذاری کردیم. داروش چندم ما تاجگذاری کرده. در شمال به بربرها متصل بودیم. من ماهاچقلعه و دربند و این جاها منبر میرم، همه جا آثار ایرانی است. جنوب که تمام کشورهای خلیج فارس چون با فرماندار ایرانی اداره میشد، نیمن. ببین چه کشوری بوده، ببین چه امپراتوری عظیمی بوده، چطور مدیریت میشده این کشور به بزرگی. بله، چطور شد پادشاهانی اومدن؟ دو چیز باعث شد که ایران بلاخره یک سومش دست ما بمونه. الان یک سومش دست ماست. دو چیز باعث شد. اول پایا پای تحولات علمی دنیا نتونستیم حرکت بکنیم. اونم باید یه رهبر صالح، یه رهبر دوربین، ریزبینی بود که این کار نکرد. نتونستیم پایا پای تحولات علمی دنیا حرکت بکنیم. دومش هم رهبرانی اومدن سر کار که طرف دو سال مونده، پادشاهی داشتم که دو سال در فرنگ موند. گفت من اگر در اینجا لب و فروشی بکنم بهتر از این است که برم در تهران مثلا حکومت بکنم. اینجوری شد کشور. ناصرالدین شاه خیلی واسه میخوام از این تعبیر، ناصرالدین شاه میگه مردشون کشور ببره، میرم شمال روسا میگن چرا اینجوری اومدی، میرم جنوب انگلستان میگن چرا اینجوری اومدی. یعنی جمهوری اسلامی شاهکار کرده از جهت عزت، تمامیت ارضی،
نسبت به ایران بی غیرت بودند.
بله دیگه، نتونستن به خاطر
نگه دارن
تاج و تخت خودشون،
اینو بخشیدن اونو بخشیدن. بله.
یه فو انگلستان بلند شد گفت که الان کمونیست ها همه جا رو گرفتن، الان میان میدرسن به آبهای خلیج فارس، چه کار کنیم؟ گفت باید یه هلال بزنیم در برابر کمونیست ها. چه هلالی بزنیم؟ افغانستان، ایران، عراق، ترکیه، این چهارتا رو باید بیان بیارن پای کار. اینا جلوی رفوز و حرکت کمونیست ها رو بگیرن. این چهار کشور جمع کرد. افغانستان گفت خب حالا من اگر در برابر روسا ایستادم این هزینه میخواد، چه هزینه به من میدی؟ رضا خان گفت دشت ناامید بده به افغانستان. به افغانستان گفت راضی شدی؟ گفت ها الان راضی. ترکیه گفت من اگه مقاومت بکنم خب من که تمام صدمه میبینم، هزینه من چی میشه؟ رضا خان گفت بخش آرارات رو با 800 کیلومتر بده به ترکیه، از همونجا دالان زنگزور درست شده دیگه. یکی از بزرگان پانترکا میگه که 1000 مجسمه درست کنه برای آتاتورک، این تیکر عزیز خان گرفته، بازم کمه. هی بکرد. گفت دوستی با ترکیه بهتر از این است که تپه با این رودخانه با این قرص با این جور چیزا مال ماست. میدونید که دشت مقان هم و دریاچه ارومیه هم مرکز اصلی تامین آبشون از همونجا بود که کوه آرارات که ما ترکی بهش میگیم آغرداغ. عراق گفت پس من چی میشم اینجا؟ گفت اروند هم بدید به عراق. وزیر خارجش گریه کرد گفت که ما به آبهای بین المللی راه نداریم، شما دارید به ما راه بدید که به آبهای بین المللی ما برسیم. گفت اینم بدید به اینا. یعنی ایران هزینه انگلستان رو پرداخت کرد. این چه ذلتی بوده؟ این حریت رو نداشته که مقاومت بکنه. مقام مظلم رهبری فرمود مقاومت میکردی تو رو بر میداشتند، تا این ننگ به نام تو نوشته نمیشه
در طول تاریخ.
این پدر حالا پسرش که افتضاح دیگر اسدالله علم میگد بخش عظیمی از سیستان بلوچستان رو که جدا میکردن من گریه کردم. شاه گفت چرا گریه میکنی؟ گفت انگار بوشت تنه منو جدا کردن، جلوی سگ دارم میندازن، چرا گریه نکنم؟ التماس کردم، گفتم که امضا تو این امضا نکنی رو. گفت نمیتونم توشیه ملوکانه رو پس بگیرم.
یه چیزی نوشتم پای حرفم وای میستادی.
آره محکم وای میستادی. حریت اگه داشت زیر بار نمیرفت. اون وقت میگه خدا لعنت کنه حویده رو، اون امضا کرد، من امضا نکردم. شاه دید من خیلی مضطربم، وزیر دربار بوده، گفت که چرا اینقدر مضطربی؟ گفتم کشور ماست، خاک ماست، چرا مضطرب نمیشم؟ گفت چقدر درآمد داریم از کل سیستان بلوچستان؟ گفتم سالی 40 میلیون. گفت 40 میلیون؟ سر 40 میلیون دعوا بکنیم؟ خون گریه کنه کسی برای این جمله کمه. یه وجب خاک ما را نمیشه قیمت گذاشت. چند متر رو یک فرمانده مرزبانی ما در جلفا ثابت کرد زمان گذشته که مال ایرانه. چند متر رو از اونجا که گرفتیم، من گفتم باید به این یه جایزه بسیار بزرگی بدن که چند متر رو محاسبه کرده و ملحق کرده به ایران. این میگه روی میگه چی هلوسر چیل میرون دعوا بکنه. هر جا که درآمد مادی نداشته یا با همسایه گرفتار بوده میگفتن دوستی با همسایه ما بیشتر جگ نکنیم بدیم. یا مثلا میگفت که بحرین مروارید نداره که، بحرین نفت نداره که، پس رها کنیم بریم. این دوتا اصل بوده برای پدر پسر.
حاجا مثلا ما 12 روز دفاع کردیم تو این جنگ اخیر و این دفاع مقدس اخیر، 12 روز. خب خیلی سخت گذشت دیگه، واقعا برای ماها خیلی سخت و برای مردم ایران خیلی سخت گذشت. داشتم فکر میکردم بچه های ما تو دوران دفاع مقدس 8 سال ایستادن
ماشاءالله
که یک وجب خاک ندن.
با چه وضع تجهیزاتی؟ چیزی نبود
که خالی.
بله بله،
8 سال ایستادن شبانه روز یک وجب خاک ندن.
حریت یعنی همین، تحت تاثیر قرار بگیرن. اون وقت گفت 40 میلیون من میگه من دیوونه شدم که خاکی کشور ما رو با پول مقایسه میکنه پادشاه. میگه سری اومدم هتل.
خب
گفتم استعفا بدم، دیدم با استعفا کار درست نمیشه. برداشتم قلم رو تو خاطراتش نوشته اسدالله علم 7 جلد فرستاده اروپا، میگه این زمانی منتشر کنید که دیگه هیچ پهلوی سر کار نیست، 10 سال مونده به انقلاب فوت کرد. اما در اونجا می نویسد یه جمله نوشته خیلی جالبه، میگه توفو بر تو ای چرخ گردون توفو، که کشور به این عظمت دست این اراذل افتاده است که با پول دارن ارزش گذاری میکنن برای خاک کشور ما. ببین حریت نباشه، برای که تاج و تخت من حفظ بشه فشار میارن، اینجا رو جدا کن، اینجا رو جدا کن. پشت همین هم دولت انگلستانه، چون وسعت سرزمینی شاخصه بزرگ قدرته، میخوان که این تیکه تیکه بشه، کشور بشه کشور ذره. کشور ذره در اصطلاح سیاسی یعنی کشور تابع، یعنی کشور پیرو، از خودش تصمیم نداره دیگه،
که باید مستعمره یه جایی باشه.
کشور کوچه که اطرافه ببینید دیگه، نمیخوام حالا اسم بیارم. این طوری میگرد که جهانی سازی تشتیست که دانه های بزرگه آب نمیشن، ما باید این دونه های بزرگه بشکنیم
که اینا حل شن.
حل بشن به 4 کشور مثال میزنه، چین، روسیه، هند، ایران، اینا باید تکه تکه بشن همیشه کشور ذره. حالا یکیشم بگم، حالا این وادی وارد شدیم، سالی زدت 50 1350 ایران کلن ازا گرفت، شاه تحت فشار گذاشتن باید رفراندوم بدی بره بره که رفراندوم جدا بشه از ایران. گفت این خیانت به کشور منه، خودکشی برای من. گفتن همینه، خودکشی بود زیر بار نمیرفتی. اسدالله علم خاطراتش میشه، دستور دادن در کشور برای استقلال برن جشن بگیرن. گفت کشور تجزیه شده بود، به ما دستور دادن که جشن بگیرن، به این اهانت به شعور مردمه. اون وقت اومدن هویده اومد در تلویزیون پیپ تستش، اون وقت گفت چیه سر صدا کردید، دختر خودمون عروس خودمون خونه بخ فرستادیم. حالا چند تا دختر دیگه میخواستن خونه بخ فرستن، خدا مجال به اینا نداد. حالا بحث من در این قضیه این است که رکنه یه مثال هایی بود از این که در تاریخ اگر کسانی بودن حریت، مثلا شما با امام مقایسه کنید، نوفل نوشاتو که امام بود مأمور آمریکا اومد از طرف دولت آمریکا، گفت که من با آیت الله میخوام ملاقات بکنم، اذن دادن وارد شد، داد زد سر امام، این اوزای چیه درست کردی؟ بیشین تو سر جات؟ یعنی چه این کار رو انداختی؟ مردم رو تحریک کردی؟ امام خونسرد، کاملا خونسردانه گوش داد. وقتی تمام شد، ببین اگه به ترسه حریت نداشته باشه میترسه. آمریکاست، دولت موقت چرا استفاده داد؟ گفت آمریکاست، ما حریفش نمیشیم. ابر
قدرت.
بله. و حضرت امام که اون حرفش تمام شد، گفت خیلی وقتی از من میخوام فتوا بدم در عالم اسلام هر کجا آمریکایی است بکشن. کاری نکنید که فتوا بدم. هر کجا شما رو پیدا کردن، عالم اسلام شما رو میکشن. دید این ادبیات جدیدیه، همچه چیزی تا
درش فرق میکنه.
آب سر به سرش ریخ. این حریت بود که یکی از وزرا از طرف شاه اومده به یکی از مراجع گفته که حرفی دارید به برسونم به شاه. اونم گفته این حرف. یه جمله هم از حضرت امام که اون زمان در تبعید بود گفته بود، اون گفته بود نه من نمیتونم این حرف بزنم به شاه نسبت به آیت الله. گفت چرا؟ گفت اصلا اسم آیت الله خمینی رو بگیریم رنگش میبره از زهر، اصلا اوضاعش به هم میریزه. یه عبا داشته، یه قبا داشته، اما یه حریت داشته، ترس نداشته،
و اینه که انسانها رو بزرگ میکنه.
این از انقلاب با عظمتی که از 1979 اوضاع دنیا عوض شده است با انقلاب ما. این هایی که دنیا رو ملک تلقا خودشون میدونستن، میگفتن از شرق لنا و الغرب لنا و اینجا لنا و اونجا لنا و همه جا لنا، این ادبیات توحیدیست. این دقیقا برمیگرده به مسئله توحید. حالا رکن اصلی رو ما بحث میکردیم برای یه جامعه آرمانی، عبارت است از مسئله این که جامعه حریت داشته باشه، هم فرد هم جامعه حریت داشته باشه. حریت نیست یعنی اراده دست شما نیست. مسئول اراده باشی میشی مثل توپ. اتفاقا توپ رو مثال زده خود شیطون. شیطون میگه که بعضی از شما دست ما کلکرت فی ایدی سبیانه کن، مثل توپ هست دست بچه هاتون، میزنن از این طرف میرون اون طرف از اون طرف. وقتی که حریت نباشه باد میوزه از این طرف میره اون طرف و از اون طرف یه بادی میوزه و زندگی همیشه باد ناموافق الا ماشاءالله داره. اینطور نیست که همیشه بادوان بر اساس باد بر اساس بادوان حرکت بکند.
بله
و ما کل ما یتمنى المرء یدرکه تجری الرياح بما لا تشتهی السفن. شاعر میگه که اینطور نیست که باد همیشه بر اساس بادبان بوزه. تجری الرياح باد میوزه به ما جوری که لا تشتهی السفن، کشتی اونو نمیخواد.
یعنی یه جایی موافق باد یه جایی ناموافقه.
خب. حالا اونجا چیکار میخوای بکنی؟ مولوی خیلی خوب اینه به شعر کشیده است. امیرالمومنین که اومد سر اونو ببره آب دهن انداخ حضرت بلند شد سرشو نبرید، یه دوری زد بعد سرشو برید که نکنه این اهانت بزرگی که به من کرد این تأثیر بگذاره در اخلاص من، در اراده من،
در نیت من،
در نیت من. اون وقت گفت که نیم کو هم ز صبر و حلم. خیلی کاهن کو نیستن،
با یه باد این بر اون بر میشن.
خیلی فوق این الان وقت خوبی است کار رو جمع کنیم، وقت خوبی است دلار رو جمع کنیم. میدونی این چقدر وحشتناکه؟ یه کاری بکنه که معیشت مردم مختل بشه والله العظیم ملکوتش رو بفهمن ها دغمرگ میشن. عالم اینجوری است که بی حساب باشه شما هر کاری خواسته بکنی، حساب کتاب داره این عالم، یه جزء بی حساب نشون بده تا خودت هم بی حساب زندگی بکنی. کهنه هم کوه همز صبر و حلم و داد، کوه را که در روایت تون باد. دنبالش که میگد آن که از بادی رود از جا خسیست، زان که باد ناموافق خود بسیست.
آفرین.
اون وقت مثال میزنه میگه باد خشم و باد شهوت باد آز، برد او را که نبود اهل نماز، یا برد او را که نبود اهل نیاز. یعنی اعلان نیاز بکنه ایها الناس انتم الفقراء الى الله. وقتی بریده بشه از خدا اینها که این بادها به وزه وقت کوه همو هستی من بنیاد اوست، ورشوم چون کاه بادم باد اوست. چرا امیرالمومنین میگن ید الله؟ چون ید بدون اراده ذلیت تکون نمیخوره. یه جا پیدا کن حضرات معصومین این 12 امام کلن همه رو 14 معصوم همه رو یه جا پیدا کن که تشفی خاطر کردن امکان نداره، دلشون رو خنک کردن. چقدر برای سید الشهدا ملائکه اومدن در کربلا که حضرت رو کمک بکنن، ما باشیم میگیم که خدا خوب رسوندشون رو، حضرت گفت نه. گفتن چرا؟ فرمود فبما یبتل الله هذا الخلق المعکوس. اگه شما من کمک بکنید دار دار امتحانه، قلبور خدا هر لحظه تکون میخوره، خدا این مردم معکوس رو پس با چی امتحان بکنه؟ هر لحظه ورقه امتحانی ما داریم پر میکنیم. و نبلوکم بالخیر و شر فتنتن. تمام. خدا میگه بالخیر خیر و شر که رسید نگو خیر رسید خوشحال باشی، شر رسید ناراحت باشی. اول عرض الله، اول اکسال منت ببین، اون وقت خیر میشه خیر، اون وقت شر میشه شر. ممکنه خیر باشه اکسال منت همون خیر رو شر بکنه، ممکنه شر باشه ظاهرش اکسال منت خیر بکنه. مثلا سید مصطفی شهید شد، اگه پسر امام نبود امام سنگ تمام میگذاشت که چی بود سید مصطفی، اما امام فرمود از الطاف خفیه خدا شد.
این همون اکسال عمل در مقابل اون خیر
بله.
یا شر، یعنی عکس العمل ما با اون معنا میشه،
یعنی باز توحید. تو بگی من ملک خدا هستم، هر کس در ملک خودش یا تصرف و کیفه یا شعر هر طور که بخواد تصرف میکنه. چرا دست نازم؟ چرا پای کوبم؟ مرا خواجه بی دست و پا میپسندند.
میگفت مؤمن مثل میت تو دست غسال، هر طرف اینو بکنی همون اصلا هیچ اراده ای از خودش نداره.
چون اراده خدا حاکم.
اراده خدا حاکم.
یعنی اونو باید کنارش بزنیم.
بله.
یعنی انسان بی اراده بی تفاوت نیست، بلکه میگه خدا یا با ارادت اراده منه بگیر، با تدبیر تدبیر منه بگیر. الله به تعبیر امام حسین، اللهم عقلنی به ارادت کن ارادتی
و به تدبیر کن تدبیر.
یعنی عبد، عبد چیزی از خودش نداره. علامه طباطبایی میگه که در مجلس ترحیم آستوسن آقای قاضی، آقای برقی رفتن منبر، گفتن در قرآن شیرین تر از کلمه عبد وجود نداره. بعد الله اینو آقای پهلوان نقل میکنه از علامه، بعد دنبالش میگه واقعا همینطور است، شیرین تر از عبد کلمه وجود نداره. یعنی به نقطه برسی که دیگه تمام تولیت با خداست و هوا یتولی الصالحین، خودش تولیت دستش بگیره، یا دبر الامر باشه، هو الذی یسیرکم فی البر و البحر باشه. واقعا احساس بکنی که یسیرکم، اون منو داره سیر میده، اون برنامه ریزی کرده برای من.
چه آدم احساس آرامش میکنه.
از یه طرف بشه عبد، از یه طرف بشه رب. آقای میانجی میگفت در مسجد الحرام به علامه طباطبایی گفتم میخوام خدا رو صدا بزنم، با چه اسمی صدا بزنم؟ گفت با اسمی که تمام انبیا با اون صدا زدن خدا رو، یا ربه
یا
ربه
یا رب،
با این خدا رو صدا بزن. اون وقت اگر در صدا زدن اخلاص داشتی، تو میشی نعم العبد. خدا میگه منم میشم نعم المجیب. ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون. یه وقت انسان لبک میگه، اما لبک چوری خدا لبک میگه که خودش از لبک خودش تعریف میکنه، میگه عجب لبک خوبی گفتم، مست بشی جاش هست، اینجا از ذوق و شوق بمیری جاش هست، بهشت همینجاست که خدا تخاطب کنه با انسان.
داشتم به وقتی حرم حضرت معصومه که مشرف میشی، به وقتی سر مزار علما میرم، بالا سر مسجع حضرت آیت الله بهجت نوشته العبد محمد تقی بهجت. دیدم چقدر حرف تو این نهفته، چقدر درسه.
پیغمبرم از خدا همینه خواست، شب معراج همین که آی بهجت اون بهش رسیده اصا، گفت خدا یه چیز ازت میخوام، تو به من بگو عبد، تو امضا کن که من عبدم. ببین چه اوج پیغمبر ما از جهت معنویت اوج گرفته، هیچ کس نمیتونه تصور بکنه. یعنی معراجی که پیغمبر ما رفت،
سبحان الذی اسرا به عبده،
اون شب اونو از خدا خواست، صبح خدا امضا کرد سبحان الذی اسرا به عبده.
به 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 به،
میدونید که خدا بیاد این
مدال عبودیت رو بندازه به گردنت.
یکی از آقازاده مرحوم شهید سعیدی اگه اشتباه نکنم، بعد در جنگ خیلی تلاش کرد، بعد جنگ هم خیلی خدمت کرد، اون وقت توسل کرده بود که این اعمال من پذیرفته است یا پذیرفته نیست. اون وقت این رو میگفت که از سرور ما، عزیز ما، افتخار ما آیه قرائتی،
خدا حفظش کنه،
من میگفت که من حضرت رو بالاخره زیارت کردم، الان دیگه در تردیدم تو خواب بوده یا بیداری بوده، که حضرت که تشریف آورد به من که رسید این جمله رو گفت، حسین تو از مایی،
الله
حسین تو از مایی، مننا پیغمبر ما که برای افراد خاصی گفته مننا. حالا یه سرفصلی باز کنیم، بعدا روی اینا بحث رو کنیم. اونهایی که حریت از دست انسان میگیره که روی اینها بادکار بشه،
چیا به ما بند میزنه؟
احسن، دست پا رو میبنده، اراده رو میبنده. اولی ریاست طلبیست، دومی پول. عرب ها میگن الفلوس یغیر النفوس.
راست میگن خب،
الفلوس یغیر النفوس،
شما رو در بندتون میگن.
بله، همه البته اینجور نیستن، پول همینی که اول شما خوندید که غری غیری
علی باید باشی، اینجوری بگی تو اوج حریت.
بله، برو این دام بر دیگران نه، که عنقا را بلند است آشیانه. اونقدر همچه انسانهایی داریم ما. یک ثروت بزرگی رو در زمان صفویه در اصفهان اون سپور پیدا کرده بود، در زمان صفویه آورده به والی گفته بود من همچی چیزی پیدا کردم، کیفه، چقدر طلا و جواهر. والی هم تعجب کرده بود تو چرا دست بهش نزدی و اینا آوردی؟ چند لحظه میگذره یه ارمنی میاد میگه خیلی پریشان که من ثروت بزرگی رو کرده چیزم گمش کردم. اون وقت والی بشارت میده که اینجوری پیدا شده، مجلسی تشکیل میدن اونجا که اون شخصی که سفور بوده اونم تشریف بیارن. در جمع والی ازش سوال میکنه میگه که چطور شد به این دست نزدیش؟ میگه من محتواش نگاه کردم فهمیدم این ارمنیست. گفتم اگه من بهش دست بزنم روز قیامت حضرت عیسی جلوی پیغمبر ما را بگیره بگه امت تو دست بر زده به ثروت امت من چی میتونم به پیغمبر بگم؟
عزیزم چقدر خوب
حریت ببینید،
معرفت رو ببینید.
الله الله، همچه انسان های هم هست. سوم شهوت جنسیست، چهارم ضعف توحید، پنجم ترس، بعدن طمع و فزونخواهیش. فزونخواهی دنیا رو به هم ریخته است،
سیر نمیشه.
رقابت های مادی، آرزوهای طولانی. چرا آرزوهای طولانی مذمت شده؟ آرزوی طولانی یعنی آرزویی که در اختیار تو نیست تحققش، این خیلی مذمت شده. با اسباب ظاهری نمیشه به این آرزو برسی، این بده. چرا؟ چون وقتی از طرق عادی نمیتونی برسی، یا رشوه میگیری یا دزدی میکنی گرفتار میشی. هی به شوهرش گفته بود که باید خونه رو اینجوری کنیم، اونم میگه پول ندارم. هی خانم میگه اینو باید بکن، پول ندارم. آخر خانم برگشته گفته بود نگو پول ندارم، بگو ارزه ندارم. اون مرد بیچاره مدیر بوده، مدیر بیچاره هم رشوه گرفته بود، دستگیر شد. استاندار وقت بهش میگفت که ببین از اداره ماشین که داشتی همچه اختیارات امکاناتی دستت بود، چی کم داشتی که اومدی این کار کردی؟ گفت منم از زحمت نکن، مادر منه بیچاره کرد، رفت یه دختری برای من پیدا کرد، تمام شخصیتش در چشمش. خونه باید اینجوری باشه، دکور باید اینجوری باشه، موبایل باید اینجوری باشه، ماشین باید اینطوری باشه. خط کشیده بود از این خط به اون طرف باید خونه بخری در شهر، این طرف نه، یه تفاخری برای اقران خودش داشته باشه. اونقدر به من گفت ارزه نداری. اینجوری شد. یعنی بعضی وقتا که میرن خواستگاری تا دره میزنن نفس تباه میشه. ما آذری میگیم اجاق یانبی، یعنی اجاقش سوخت، نسلش سوخت، با همین در زدن. اون وقت اشرافیگری، توغل در مشتهیات، کینه و انتقام، عواطف فامیلی، روابط جناهی، اینا همه حریت از دست انسان میگیره. نقطه ضعفی که کسی داشته باشه در خونه، پدر نقطه ضعف داره، این دیگه نمیشه حریت داشته باشه. بچه ها میدونن که این چه غلطکاری کرده، یا مادر این نقطه ضعفی داره،
یا یه رئیسی توی اداره این نقطه ضعف داره،
اصلا دیگه نمیتونه مدیریت رو کنه. عرضم خدمت شما تعصب قاتله حریته، به خاطر تعصب هر کاری میکنه. فقر و نداری با بحران اقتصادی که انسان بیفته باز حریت از دستش میگیره. تمام عرائض خودم رو با یه جمله خیلی خوب به پایان میبرم. حضرت امام اعلان میکنه که من میخوام بیام ایران. هیئت دولت فوراً میگن به شاه، میگن که امام اعلان کرده که من میخوام بیام ایران، چه کار کنیم؟ شاه میگه چه تدبیری دارید؟ الان داریم میخواد بیاد. و نخست وزیرش میگه که به نظرم شورای امنیت با تشکیل بدیم. شورای امنیت اگر تشکیل بده اونم میتونن تشخیص بدن که ما چه کار کنیم، یعنی ایراد نداره. شورای امنیت رو میان تشکیل میدن، در اونجا بعد از بحث مفصل میگن که تنها کاری که ما میتونیم بکنیم این است که این آقا نقطه ضعفش رو پیدا بکنیم، از طریق نقطه ضعف وارد بشیم. اینی که گفتم نقطه ضعف میتونه حریت انسان رو از دستش بگیره. میبینی که یه جاسوسه ای رو فرستادن سراغ یه مدیر، الان همچه میگن، من نمیتونم ساعتش رو بگم، ولی میگن که اسرائیل در یه جزیره ای یه اوضاعی درست کرده، شخصیت های جهانی رو اونجا دعوت میکرده، بساط پذیرایی نگو که فیلم برداری میشده از همه اینها، وقت نقطه ضعف اونا رو همه رو دستش گرفته است.
یعنی برای پیدا کردن نقطه ضعف دام پهن میکنه.
همینطور است. حتی میگن که برای ترامپ هم که در بستر اختیار اونهاست، ترامپ هم همینطوری بوده، قصهش همینطوریست میگن، مشهور است. اون وقت قرار شده که نقطه ضعف رو از امام پیدا بکنن. من اینو هبه میکنم به تمام مدیران و محترم که بدونن که قضیه شخصیت اراده حریت اینجوریست. روز من اجازه بدید این چیز خیلی مهمه از روش بخونم.
بفرمایید.
روزی که حضرت امام را از مرکز کویت برگرداندن و به کویت راه ندادن، در میان دولت مردان ایران آن روز شایع شد که امام دارد به سوره ایران می آید. تیمسار مقدم که رئیس سواک بود بلند شده رفت پیش شاه، گفت گزارش داریم که خمینی را بعد از اینکه به کویت راه ندادن ایشان عازم ایران است. شاه سوال کرد اگر آمد چه کار می کنی؟ جواب می داد که اجازه بدید شورای امنیت تشکیل شود، نتیجه مذاکرات را به عرض ملوکانه می رسانیم. شورای امنیت تشکیل می شود. شریف امامی بوده، اعضای کابینه بودند، وزرا، تیمسار ازهاری، تیمسار اویسی و هر کدامشان یه حرفی می زدند. آزمون وزیر مشاور بوده می گوید همیشه نمی توان با مخالفان با قدرت و زور برخورد کرد و گاهی باید شیوه دیگری در پیش گرفت. آوانس داد، آوانس گرفت و کنار اومد. منتها اول باید مطالعه کرد روی نقطه ضعف دشمن. یکی نقطه ضعفش قدرت است، یکی نقطه ضعفش شهوت است، یکی نقطه ضعفش شهرت است، یکی پول است. بروید روی خمینی مطالعه کنید، ببینید نقطه ضعفش تو کجاست، از همان نقطه ضعفش استفاده کنید و با او کنار بیایید. این نظر را همه میپسندند. کار شروع میشه. امام
نقطه ضعف
امام نقطه ضعف داشته باشه. امامی که ذوق شده در توحید، امامی که هیچ تشخص و تعینی برای خودش قائل نیست، میگه نشور خودشه دیگه، نیستم نیست، که هستی همه در نیستی است، هیچم و هیچ پدر هیچ نظر فرمایی. کار رو شروع میکنن، ولی از آنجایی که آن مرد خدا در زندگی نقطه ضعفی نداشت، نتونستن در او نفوذ کنند و یا با او بندوبست کنند و با او کنار بیایند. سند فخر و شرف ما ایرانی هست که همچه رهبری خدا نصیب ما کرد و خدا را شاکرین خلف صالحش و ما ادراکه. من خلف صالحش که خدا رو شکر هیچ فلته ای تا حال
الحمدلله. خدا انشالله سایه‌شون رو مستدام نگه داره. خیلی ممنون و متشکرم از شما حاجای عاملی، خیلی ممنونم از همراهیتون تا این لحظه. آیات رو بشنویم و عزیزانم صفحه 5 مصحف شریف رو در دور جدید ختم قرآن برنامه سمت خدا تلاوت خواهند کرد. آیات نورانی سوره مبارکه بقره. برمیگردیم در لحظات دقایق پایانی، انشالله با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. بفرمید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت گرانقدر و گران سنگشون که انشالله قدردان این موهبت و این نعمت عظیم هممون باشیم باید خداحافظی بکنیم وقتمون رو به اتمام دعا میکنم که انشالله آخر هفته خوبی رو تک تک شما تجربه بکنید تا جای عاملی هم دعا بفرمایید و انشالله همه آمین بگیم و خداحافظی بکنیم
اگر یه وقتی خیلی گرفتار شدید کار حل نمیشه کار به استخون رسیده اونجا با خدا میتونه با صمیمیت صحبت کنی یعنی ایران نداره یه خورده گله بکنی حتی تند صحبت کنی من چند تا دعا یاد میدم که با اونا با خدا صحبت کن
خیلی هم خوب
بگوی خدایا امرتنا به دعا سمن تل اجاب ولستم انصفاته که یا سیدی انتم را به سؤال و تم نالتیه خدایا ما رو امر به دعا کردی امرتنا به دعا و زمن تل اجابه اجابت خود تضمین کردی آخه این شأن تو نیست امر به دعا بکنی
ببند ندی
در ببندی این یک مطلب بعد بگو خدایا ادعو که کما امرت فاستجب لی کما وعدت من هم چون که امر کردی دعا میکنم فاستجب لی کما وعدت اونطوری که وعده دادی خودت هم استجابت کن دعای من رو انک لا تخلف المیعاد تو که هیچ وقت خلف وعده نمی کنی وعده دادی گفتی روی دوستی من حساب کنید منم روی دوستی تو حساب کردم امر به دعا کردی منم دعا کردم دیدی باز کار حل نمیشه بگو خدایا اگه میخوای منو به جهنم ببری اگر جهنم یعنی منو قبول نداری قبول نکردن من اگه ذره ای بر ملک تو اضافه میکنه قبوله منو ببر جهنم تا ملکت اضافه بشه
چه دلبریای قشنگ آفرین خیلی خوب آقا خیلی ممنون متشکرم از شما خیلی ممنونم از شما هم که همراه ما بودید و هستید و انشالله خواهید بود. محتاج دعای خیر تک تک شما هستیم. در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید و امیدوارم که همه ما بهاری ترین بهار عالم رو تجربه بکنیم. و السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام، بهار واقعی عالم. و امیدوارم که با دعای تک تک ما آمدن اون کسی که همه ما چشم به راهش هستیم نزدیک و نزدیکتر بشه. در پناه خداوند بزرگ باشید تا سلامی دوباره و دیداری دوباره. خیلی ممنون و متشکرم از شما حاج آقا.
اللهم کل ولینیک الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.